راهی نمانده تا رسیدن به قله‌های پیشرفت،
راهی نمانده تا بالا رفتن درصد مطالعه در کشور،
راهی نمانده تا نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی.
اگر حواسمان باشد و مواظب قاچاقچیان کتاب باشیم.
با حمایت از ناشران و تولید کنندگان کتاب سهم کوچکی در بالا رفتن فرهنگ کتابخوانی داشته باشیم.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399،
تارنمای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران www.tehranbookfair.ir.
خب برای اینکه مطلع بشیم از خبرهای اولین روز از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، همراه میشیم با محمد آسیابانی که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای آسیابانی سلام، عصرتون بخیر، خوش آمدید به رادیو کتاب، رادیو فرهنگ.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم ساختوار گرامی و همه مخاطبان عزیز این برنامه.
سپاس فراوان. چه خبر آقای آسیابانی؟ ما همه مشتاقیم که بدونیم و بشنویم امروز چه خبر بوده تو اولین روز.
خب در زمینه استقبال و اینها هنوز گزارش هایی منتشر نشده.
درسته.
دقیقی که بشه میزان استقبال و میزان خرید رو متوجه شد، اما خب اطلاعیه‌ای دادن، 24 اطلاعیه هست که توسط مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران صادر شده درباره همین برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران و خواستن از مردم که حالا با توجه به این که مدت زمان نمایشگاه 24 ساعت هست و همه میتونن که خب یعنی ساعت خریدشون رو به ساعت‌های مختلف موکول کنن.
بله. مثلا که دوچار ترافیک اینترنتی نشن.
بله دقیقا. خب این به هر حال یه خواهش منطقی هست. بعد دیگر این که یه تعداد از ناشران سربستان در نمایشگاه شرکت کردن، در نمایشگاه همین مجازی کتاب، از جمله انتشارات لاگونا که قبلا گزارش هایی رو ما منتشر کرده بودیم در خبرگزاری مهرداشون که خب مهمترین انتشاراتی های منطقه بالکان هست و یه انتشاراتی دیگه که خب ناشر کودک هست در سربستان، اینها هم شرکت کردن در نمایشگاه. خب خوبه که یه ارتباط هایی با ناشران ایرانی داشته باشن، بتونن مثلا کتاب تبادل کنن با هم دیگه و ناشران ایرانی کتاب هاشون رو منتشر کنن و اینها. بعد خبر دیگه این که آقای ابراهیم حیدری مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی وزارت ارشاد گفته که به منظور تشویق و حمایت حالا از فعالان ترویج کتابخوانی به ویژه در مناطق مثلا کم برخوردار و روستاها، مبلغ 1,000,000 ریال بن کتاب به این مروجان کتابخوانی مخصوص ایام نمایشگاه مجازی اهدا میشه. یعنی خب 100,000 تومان. خب البته دستشون درد نکنه، ولی این دیگه واقعا گفتم نداشت که خبرش رو بفهم.
دیگه 100,000 تومان عدد و رقمیه که آدم ناخواسته خندش میگیره وقتی.
بله دقیقا. پول میشنوه. یعنی خود وزارت خونه میتونه به فعالانه.
من نمیدونم چرا سبدهای اهدایی هیچ وقت نرخش افزایش پیدا نمیکنه، اما سبدهای هزینه به میلیون میرسه، اهدا به 100,000 تومان همچنان.
بله حالا
انگار در دو دنیای متفاوتن. خب
دقیقا حالا اینم چون به اصطلاح فعالان از ترویج کتابخوانی حالا تو منتی هم گذاشتن و گفتن تو مناطق کم برخوردار و روستاها و اینها، خب باید اونها توجه بیشتر بشه. حالا نمایشگاه هم که مجازی شده و هزینه هاش کمتره، حالا کاش هزینه ها رو به این سمت سوق بدن دیگه.
بله قبلا میگفتم بخشش به خروار، ولی الان برعکس شده.
دقیقاً درست میگی.
خب ادامه ماجرا بفرمایید.
ادامه ماجرا
قصه سر دراز دارد. خب
دقیقاً. خب امروز هم قرار بود که وبینارهای تخصصی هم برگزار بشه، در یعنی از جمله فعالیت‌های جنبی نمایشگاه از ساعت 12 تا 2 به اصطلاح قرار بود که یک وبیناری درباره زبان فارسی در اروپا برگزار بشه. حالا احتمالاً گزارش‌هاش بیاد که محتوای نشست‌ها چی بوده، من متأسفانه خودم نتونستم شرکت کنم.
بله.
فرصتش پیش نیامد و یه هم‌اندیشی هم امروز قرار بوده، یعنی فکر کنم الان در حال برگزاری هم‌اندیشی ناشران ایرانی و عربی با موضوع ترجمه و نشر آثار ادبیات کودک و نوجوان. خب این هم به نظرم اتفاق خوبی، حالا به ویژه این که ناشران عرب چند سالی هست که تو زمینه به طلع ادبیات کودک ورود خوبی داشتن و کتاب‌های فوق‌العاده‌ای منتشر شد که بعضن از اون کتاب‌ها به فارسی هم ترجمه شده. دیگر این که دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد هم شرایط خرید خودش رو از نخستین نمایشگاه مجازی گفته، خب گفته بر اساس اهداف هیئت انتخاب و خرید کتاب مبنی بر حمایت از مصرف کنندگان این نشر از طریق منابع کتابخانه اقدام به خرید کتاب میکنه و گستره این خرید هم صرفا محدود میشه به کتاب‌های تألیفی، یعنی خب غیر ترجمه منتشر شده باشن تو سالهای 98 و 99 با موضوعات مختلف، مثلا فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی. خب اوضاع بزرگسال و کودک رو هم شامل میشه. حالا گفتن که اولویت خرید هم به لحاظ کیفی و قالبی معطوف به عناوینیه که با اشتهای پژوهشی رو رعایت کرده باشن و خلاقیت‌های زیباشناسانه مثلا تو کتاب‌ها رعایت شده باشه. بعضی مؤلفه‌ها هم گفتن حفظ عزت و اقتدار ملی، توجه به نهاد خانواده، عدالت و مبارزه با فساد، گسترش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فردی در جامعه، پاسداشت زبان فارسی و اینها، گفتن این موضوعات هم اگه باشه در اولویت خریده. ولی خب باز یه نکته هست، چطور میتونن توی این ایام اینها رو انتخاب کنن؟ یعنی مگه اینکه خب یک گروه بزرگی تعداد زیاد باشن که کتاب‌ها رو بررسی کنن ببینن با این معیارها میکنه یا نه،
یعنی کتاب‌هایی که توی این حوزه خریداری بشه از تخفیف برخورداره؟
بله بله قاعدتا اینا رو هیئت خرید کتاب اینا رو می‌خره برای کتابخانه‌ها دیگه. خب بعد اینها قراره که از ناشران شرکت کننده تو نمایشگاه اگر کتاب‌های تألیفیشون تو این حوزه‌ها بود این کتاب‌ها رو از ناشران بخرن. حالا گفتن که ناشران شهرستانی هم در اولویته و بعد برای خب کتابخونه‌ها. خب
این خودش یه مقداری سوال برانگیزه که چرا
اصلا
نه اصلا چرا مثلا چرا تشویق به یعنی برای خرید یک کتاب در حوزه خانواده و عدالت اجتماعی و از این حرفای قشنگ ما نیاز به یه سری جایزه و تشویق داریم؟ یعنی اون تشویق است که منجر به خرید میشه، نه نیاز زندگی ما برای خرید. این اصلا جای تأمل داره واقعا که مثلا من برای اینکه یک نهادی یا خانواده یا شخصی یک کتابی رو در حوزه‌ای بخره باید براش جایزه بذارم، یعنی جزء نیاز چه کردیم که جزء نیاز اون شخص محسوب نشده؟ یا چرا نیازش تو اون کتاب یا به گونه نیاز تو کتاب برآورده نشده تا خریداری بشه؟
بله بله. و حالا نکته مهم اینه که حالا این هیئت خرید که قرار این کتاب ها رو بخره و برای کتابخونه ها بفرسته و اینها، این مدت خب چطوری میخوام ببینن کتاب ها رو؟ این مؤلفه هایی که گفتن که خب با اشتهای پژوهشی رعایت شده باشه و اینا، ضرورت داره که اینا کتابا رو بشینن از اول تا آخر بخونن این هیئت.
حالا اون احتمالاً میگن معرفی میکنن دوستان.
خب اون اگر معرفی بکنن که باز خب شایبه چیزی ممکنه داخلش باشه دیگه، که مثلا
بله.
ممکنه به اسم توجه کنن، اسم نویسنده توجه کنن، یا ممکنه به اسمهای مسائل دیگه ای مثلا پشت پرده، ولی اگر قرار باشه که خب اون مؤلفه هایی که گفتم مراد بشه، ضرورت داره که باید بشن کتاب و ایت خرید از اول تا انتها بخونن. و این به نظرم در این مدت 6 روز نمایشگاه خیلی سخته، حالا مگه اینکه یه گروه بزرگی رو به اصطلاح این دفتر داشته باشه تا بشینن کتاب ها رو بخونن.
بگذاریم، حالا اگر خبر دیگری دارید که این پردازشش بیشتر از اینا زمان میبره که من شما بخواییم زواییاشو بسنجیم، اگر خبر دیگری هست بفرمید. اگر
تموم
شد، خب خیلی خیلی متشکرم. خبرهای جالبی از اولین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مطرح شده، براتون آرزوی سلامت میکنیم تا فردا اگر زمان شد در خدمتتون باشیم که هستیم، یا روزهای آینده. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار،
خدا حافظتون. متشکرم.
فکرشو بکن یه روزی برسه که دیگه نیازی به راهنمایی‌های کسی نداشته باشی.
فکرشو بکن روزی برسه که پول و ثروت و تجملات در نظرت خیلی بی‌ارزش باشه.
فکرشو بکن روزی برسه که با عشق و علاقه فراوون سراغ کتاب و مطالعه بری.
اون روز همون وقتیه که تو به بلوغ فکری رسیدی.
روزی که درگیر یک اعتیاد شیرین شدی. اعتیاد به خوندن.
اون روز خیلی هم دور نیست اگه بخوای.
اگه بخوای. کتاب بخوانید تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
عصرتون بخیر شنوندگان محترم. برنامه زنده رادیو کتابه که از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. این برنامه به صورت ویژه در طول برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران تقدیم حضورتون میشه. از ساعت 17 آغاز به کار کردیم و تا ساعت 19 هم در خدمتتون هستیم با بخشای مختلفی که قرار تقدیمتون بشه. محسن حکیم معانی سردبیر برنامه امروز رادیو کتاب اینجا در استودیو حاضر هستند تا به ما و شما بگن که قراره چه مباحثی در برنامه امروز مطرح بشه و راجع به چه چیزهایی صحبت بکنیم تا یک کلیتی از برنامه امروز رو بدونیم. علی‌رغم اینکه خب من عناوین رو هم اعلام کردم. آقای حکیم معانی سلام گرم من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های خوب و صمیمی شبکه فرهنگ، بلخص دوستانی که برنامه این ساعت فرهنگ رو پیگیری میکنن، حالا قبل تر از این هفته اقلیم و الان رادیو کتاب که به مناسبت نخستین برگزاری نخستین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران این روزها با این برنامه رادیو کتاب در خدمت دوستان هستیم. عرضم حضور شما که اولا قبل از این که بگم در برنامه امروز دقیقا قراره چه اتفاقی بیفته، این رو بگم که برگزاری نمایشگاه کتاب به صورت مجازی، قبلا هم تو همین برنامه صحبتش کردیم، اتفاق خوشایندیست، اتفاق دوست داشتنیست. غیر از این که اولین بار داره این اتفاق رقم میخوره، امیدوارم که تبعات خوب برای نمایشگاه های بعدی کتاب وجود داشته باشه و اصلا سیستم برگزاری نمایشگاه کتاب رو حداقل ضعف های عمده‌ای که داشت اون سیستم برگزاری حضوری و متراکم رو برطرف کنه. انشاءالله در دوره های بعد که به امید خدا این کرونا هم بالاخره نخواهد موند، برطرف خواهد شد. آره، اون مشاهده یک سری ضعف‌های بنیادی که در نمایشگاه کتاب ما هر ساله باش مواجه بودیم، انشاءالله که نباشیم، حداقل یه سری ضعف‌ها رو در واقع بتونیم اینجوری شناسایی کنیم و پوشش بدیم. عرضم حضور شما که شاید امروز تازه روز اولیه که نمایشگاه به طور رسمی که البته دیروز افتتاحیه نمایشگاه بود، همطور که شما و شنونده عزیز میدونید، امروز در واقع روز اول کاریش، فروش کتاب، سفارش کتاب، اینها اتفاق افتاد. شاید هنوز زوده که بخوایم راجع به چند و چونش یا احیانا مشکلاتش یا حالا موفقیت‌های این نمایشگاه.
مثل بچه تازه متولد شده است که هیچی راجع بهش نمیدونیم.
دقیقاً سعی می‌کنم
چه اتفاقی میفته.
دقیقاً باید بریم یه چند روزی بگذره، شاید حتی تا آخر نمایشگاه هنوز متوجه خیلی از ایرادها یا حتی حسن‌های کار مجموعه برگزار کنندگان نمایشگاه و مردم نشن. اما امروز قرار داریم که با آقای سفری صحبت کنیم.
بله.
که اشراف خیلی خوبی دارن روی نمایشگاه و از خودشون از مدیران برگزار کننده نمایشگاه هستند و عرضم حضور شما که راجع به این مجازی بودنه بیشتر باشون صحبت کنیم، ببینیم.
بله.
که ما دیروز هم صحبتی که کردیم پرداختیم به بخشی از امکانات و تسهیلاتی که نمایشگاه مجازی در نظر گرفته برای خریداران کتاب و مخاطبان نمایشگاه کتاب، و امروز بیشتر مشخص‌تر راجع به این صحبت کنیم. مشخصا می‌خوایم ببینیم که زیرساخت‌هایی که احیانا برای نمایشگاه تدارک دیده شده چیست و چه تمهیدات علاهده‌ای اندیشیده شده حالا که مجازی شده این نمایشگاه. عرضم حضور شما که گفتیم که بد نیست از زاویه دیگری هم ببینیم. ما فقط از زاویه دیروز که اولین برنامه ما بود،
بله،
از زاویه یکی از مسئولان برگزار کننده نمایشگاه،
بله،
دیدیم و از زاویه یکی دیگر از بازوهای برگزاری نمایشگاه، یعنی اداره پست،
شرکت
پست. گفتیم امروز بد نیست از زاویه دیگری ببینیم، از زاویه ناشران هم ببینیم.
بله.
امروز
کسانی
ناشران...
که قرار شرکت بکنن،
دقیقاً کسانی که خودشون قرار هست که این نمایشگاه رو به چرخونن، قراره که ناشر بیاد توی این نمایشگاه کتابش رو عرضه کنه و در معرض مخاطب بگذاره، در معرض خریدار بگذاره و در واقع بتونه بفروشه کتابش رو. با جناب آقای دکتر حسینی نیک قرار هست که تماسی رو بگیریم و از منظر ایشون مدیر انجمن ناشران دانشگاهی هستند، اگرچه که ناشران دانشگاهی همیشه حضورشون در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب محل حرف و حدیث و سوال و اینها بوده که حالا احتمالاً تو این برنامه بهش به اون هم خواهیم پرداخت، البته کمتر، ولی خب از زاویه دید یک جمع، یک انجمن انتشارات خیلی شاید بهتر بشه دید وضعیت برگزاری نمایشگاه مجازی رو. انشالله در روزهای آینده ما این کار رو ادامه خواهیم داد، یعنی روزهایی که البته بنده به عنوان سردبیر این افتخار رو دارم که در خدمت شما و دوستان و شنونده باشم، این کار رو ادامه خواهیم داد، یعنی سعی میکنیم از ابعاد مختلف بپردازیم به چند و چون برگزاری نمایشگاه. تجربه واقعا جدیدی است و خیلی شاید نشه انتقاد
پیش زمینه وجود نداره. واقعیتش اینه که من خودم به عنوان یک فردی که در کل علاقمندی به خریدهای اینترنتی، گسترش فناوری و از این دست مسائل دارم، این رو به فال نیک میگیرم که این نمایشگاه قرار هست به صورت مجازی برگزار بشه که هرچه که رفت آمدهای شهری و بین شهری کم بشه خیلی بهتر هست. حالا در حالت کلی هم من طرفدار خریدهای اینترنتی هستم. یکیش اینه. دومی مسئله این که خب به قول شما اینقدر این تازه و نو هست که ما نمیتونیم هیچ پیش زمینه منفی نسبت بهش داشته باشیم. دو تا مسئله مطرح میشه که فکر میکنم روزهای آینده باید بهش بپردازیم. یکی این که این زیرساختهایی که فراهم شده و ما دیروز و امروز دیروز صحبت کردیم، امروز هم صحبت میکنیم، چه بوده؟ در طی روزهای آینده باید بدونیم این زیرساختها چطور جواب داده و مخاطبان چطور استقبال کردن. این دو تا مسئله فکر میکنم مسئله خیلی مهمی که حداقل از دیدگاه ما باید بررسی بشه و نتیجه بخش بودن اینکه زیرساخت‌ها چطور جواب دادن و مخاطب‌ها چطور عمل کردن و چقدر استقبال کردن میتونه ماحصل این اولین نمایشگاه برای دوره‌های آینده باشه.
کاملا صحیح می‌فرمایید و اینکه خب به هر حال موضع مردم هم این وسط، چون به هر حال اصلی‌ترین کسانی که با این نمایشگاه سر کار دارن مردم، یعنی خریداران کتاب هستن. بله. اینها منتها مشروطه بر این که نمایشگاه تموم بشه، برگزار بشه، تموم بشه، بعد بشه نگاه مردم رو ارزیابی کرد. بله.
خیلی خیلی متشکرم. سخنان سردبیر رو شنیدید. در ادامه برنامه همراه با کارشناس برنامه میشیم و این گفتگوها رو ادامه بدیم. سپاس فراوان.
سلامت باشید. متشکرم.
ساعت 17:30:28 است و ما رفته رفته به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:39 است. و حالا گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره احقاف آیات 12-16. قاری احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أشكر نعمتك التي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله